داستان شب. قصه های نیمه شبان کیان ایران، قصه امشب.
آنچه که من سالها گم کرده بودم، آنچه که سالها در پیش می گشتم، در نوروز پیدا کردم. نوروزتان مبارک باد، نوروزتان مبارک باد، نوروزتان.
آمریکایی هستم، پگی صدام میزنند و امروز با 38 سال سن، مادر دو پسر، دو تا پسر، دو تا قند عسل، همون که شما ایرونی ها صدا میزنید پسرم، قند عسلم،
آهای پسرم پسرام قند اصلام، دو تا پسر مثل قند اصل، اینا پسرای من هستن. یک زن تحصیل کرده و با تجربه، زندگی گذشتم با یه دوره تاریک همراه بود، چون وقتی 5 ساله بودم پدرم ما رو ترک گفت، مثل همیشه بی هیچ دلیل معین. ما که کاری نکرده بودیم، 2 پسر 1 دختر و همسر اون پدر که اسمش مادر ما بود. ما که کاری نکرده بودیم، اون بی دلیل ما رو ترک گفت. ما می دیدیم اون خشنه، ما می دیدیم اون قلدر زورگو دیکتاتور مادرمون رو کتک می زد. این خیلی سخته، خیلی سخته که جلوی بچه ها بخوایی همسرت رو کتک بزنی. با اون این کار رو می کرد. وقتی که الکلش رو میخورد، وقتی که عصبی میشد، وقتی که پریشان میشد، وقتی که وحشی میشد، مادرمون رو به باد کتک میگرفت. و ما دقیقا به یاد میارم، ما مثل جوجه های بیپناهی که به دنبال یک سرپناه میگشتند، تو کنج و گوشه و زوایای خونه قایم میشدیم، در حالی که از ترس به خودمون میلرزیدیم. این یک دوره تاریک بود که من هیچ وقت فراموشش نمی کنم، هیچ وقت فراموشش نمی کنم. و پدرم وقتی که ما رو ترک گفت، تازه نوبت مادرم شد که از شدت اون همه رنجی که داشت به الکل پناه ببره. حالا اون الکلی شده بود، حالا خونه ما جهنم دیگری رو میدید به خودش. با اون مادر الکلیست برای من و خواهر و برادرم یک جهنم تازه درست کرده بود. به صورت طبیعی چنین نموند، نمیتونست چنون بمونه. تو کشور من، تو آمریکای ما، سیستم سوسیالی، سیستم مددکارا خیلی قوی هستن و اونا رسیدن، اومدن و ما رو از مادرمون جدا کردن. قرار شد هر کدوم ما به گوشه‌ای بریم. اون روزم خیلی روز تلخی بود. باز هم ما کبوتر بچه ها هنوز هم به خودمون می لرزیدیم. سنی نداشتیم، بین 5 تا 8 ساله بودیم. می خواستن ما رو از همدیگه جدا کنن، هر کدوم رو به یه خانواده بدن. روز تلخی بود. من می دیدم، من به خوبی به یاد دارم که حتی مددکارا هم به حال ما زار می زدن، افسوس می خوردن. چشماشون دقیقا مرتوب بود، گریان بود و مشخص بود که نمی تونن تصمیم نهایی رو بگیرن. ما ستا به هم دیگه چسبیده بودیم، دستای هم دیگه رو گرفته بودیم. هر کاری می کردن، نمی تونستن این حلقه رو از هم دیگه جدا کنن. ما با هم بزرگ شده بودیم. تام فقط 1 سال از من بزرگتر بود و من از لیندا 2 سال بزرگتر بودم. هر کاری میکردن نمیتونستن ما رو از هم جدا کنن. و چنین شد که صبر کردن یکی دو روزی و اینجا یک بار دیگه باز سرنوشت منتها این دفعه نقش مثبتش رو نشون داد. این دفعه مادر بزرگم، اون مادر بزرگ نازنین، با توجه به آشنایانی که داشت تونست نفوذ بکنه و سراسیم سر برسه و از جدایی ما بچه ها جلوگیری کنه و سرپرستی ما رو قبول کنه و ما دوباره به زیر یه سقف اومدیم، دوباره دست نوازش رو بر سر خودمون دیدیم، دوباره غذای گرمی خوردیم و دوباره در بستر راحتی خوابیدیم. چه سعادتی! مادر بزرگ چه به موقع رسیده بود. بسیاری روزها، بسیاری ماها، شاید اون دو سه چهار سال اخیر ما حقیقتاً نیاز به یک چنین وضعیتی داشتیم، مهربانی ما رو دست بگیره، مهربانی که از خود ما باشه، و اون مهربان نازنین مادر بزرگ بود که از راه رسیده بود. هر جا هستی مادر بزرگ، هر جا هستی تو اون بالا بالاهای آسمونا، تو اون بالا بالاهای ابرها که داری درش پرواز میکنی، خوشبخت باشی مادر بزرگ، روانت شاد باشه که تو به موقع رسیدی و به موقع ما جوجه های بی پناه رو به سرپناه خودت بردی مادر بزرگ. روانت شاد باشه مادر بزرگ، شاد باشه. حالا ظاهرن همه چیز می اومد به خوبی و خوشی برگزار بشه و چنینم شد. سالهای شد، سالهای خوب زندگی کردیم. دقیقا 9 سال بود. وقتی که سال 9 رو داشتیم تموم می کردیم، متاسفانه دست سرنوشت یک بار دیگه سر ناسازگاری با ما برداشت و اون وقتی بود که مادر بزرگم رفت. اون مادر بزرگ نازنینم رفت، ناغافل، بیخبر، توی یه زمستون سرد، وقتی که سرماخوردگیش شدید شد، به برونشیت تبدیل شد، به ریه هاش زد، اون وقت مادر بزرگم رفت و بازم ما تنها موندیم. منتها حالا دیگه بزرگتر شده بودیم. اون وقت هم برادرم ظاهرن سرپرستی ماها رو به دوش گرفت، ما دوتا خواهرشون. باز هم تنگناها در کار اومده بودن. با لیندا به مدرسه می رفتیم، برمی گشتیم، می دیدیم تام برامون غذا آماده کرده، کمکش می کردیم در امور اون آپارتمان کوچکمون. ستایی با هم دیگه و سایر فامیلامون مرتب به ما سر می زدن. این دفعه دیگه قرار بر این نشده بود که فامیلهای بیگانه بیان ما رو دست بگیرن و ما رو با خودشون ببرن. سیستم قبول کرده بود که ما هم می تونیم روی پای خودمون بیستیم. تام آمده بود 18 سالش هم تموم بکنه و داشت کالج رو تموم میکرد که بیاد بره تحصیلات هنوز هم بیشتر خودش رو آغاز بکنه. من دختر سرسختی بودم. من با تلاش بسیار درس خوندم، کار کردم تا سرانجام تونستم به سر و سامونی برسم، برای خودم زندگی مستقل و راحتی ساختم. لیندا هم تقریبا پشت سر من اومد، تام هم رفت و ازدواج کرد. تو اون شرایط بود که من با کیوان آشنا شدم. کیوان ایرانی و من پگی آمریکایی. جالب بود نه؟ اما بر صورت ما هم دیگر رو دیده بودیم و به هم علاقمند شده بودیم. حالا عشق در کار می آمد، یک عشق قشنگ، یک عشقی که من همیشه تصور می کردم که از خدای خودم طلبکارش هستم. بعد از اون همه بدبختی ها، بعد از اون همه رنج ها، پریشانی ها، بعد از اون دوران کودکی تیره و بعدش دوران نوجوانی تیره و تاریکم، کیوان توی کمپانی بزرگ کار میکرد. من محبت ندیده، نوازش و مهر و محبت نچشیده، یک مرتبه با جوانی روبرو شدم که همه ی وجودش پر از عشق و صفا بود، گرما بود، گرمای عشق، گرمای محبت. وقتی به شخصیت و درون پر از مهر و گذشت، وقتی که به اون منش والای این مرد جوان پی بردم، از خودم میپرسیدم پس این همه تبلیغات ضد ایرانی و ضد خاورمیانه‌ای برای چیه؟ چرا این همه ایرانی ها رو میکوبن؟ مگه کیوان ایرانی نیست؟ اون مسخره عشق، مسخره صفا، وفا، محبت، و بعد بیشتر از همه پشتیبانی از من. اون پشتیبان من بود. وقت اون نشست و برام توضیح داد که بازیهای سیاسی اختزا می کنه. ایران سرزمین 6000 ساله من، با تمدنی 2500 ساله، از دیدگاه بسیاری از جهانیان سرزمین خشونت و سنگدلی جلوه کنه که به راستی چنین نیست. باید دوباره مردم سرزمین من رو بشناسند، دوباره ایران و ایرانی رو بشناسن. ایران و ایرانی اون نیست که امروز ازش تصویر می کنند. ایران و ایرانی اون نیست که امروز چنین معرفیش می کنند. ایران مظهر صفا، وفا، مروت، شفقت، مرحمت بوده و ایرانی همیشه چنین زندگی کرده، چنین پرورش پیدا کرده. من ملت خودم رو می شناسم بگی. من ملت خودم رو میشناسم. ملت من یک ملت بی هیچ تردید که بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده پگی، خیلی بزرگ. و حالا شاهزاده پریون من از راه رسیده بود، شاهزاده پریانی که شما تو قصه های اساطیریتون ازش یاد میکنید، با اسب سفید اومده بود. حالا شوالیه عاشق من از راه رسیده بود. من با کیوان آموختم که دیگران رو ببخشم و کینه به دل نگیرم. من با کیوان با زندگی و زیبایی هاش آشتی کردم. من با کیوان گذشته های دردناک دوران کودکیم رو فراموش کردم. من با کیوان عشق رو شناختم و این بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر از همه اون چیزهایی بود که کیوان به من داد. من با کیوان عشق رو شناختم. عشقی که اون به من میداد یک عشق شورانگیز، یک عشق سراپا آتش. من با کیوان با چنین عشقی شروع کردیم. اون پسر ایرانی با من دختر آمریکایی، اون کیوان ایرانی من پگی آمریکایی. قشنگ بود نیست؟ این قصه عاشقانه قشنگ میتونست باشه. و حتما که چنین بود.
And everything that you do, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no.
دوران آغازین عشقمون، دوران شکوفایی عشقمون حقیقتاً که قشنگ بودند و خاطر انگیز و همچنان هم هستند و موندن. ما به هیچ تردید که دوتا کبوتر عاشق بودیم، دوتا مرغ عشق بودیم. مثل پیچک به هم می پیچیدیم، مثل دوتا مرغ عشق دونه دهنم دیگه میگذاشتیم. دقیقه نبود از هم غافل باشیم و همه به این عشق ما قبطه میخوردند، حسد میوزیدند. هر جا میرفتیم میدیدیم نگاه های متعیرشون رو که در عین حال بعضی اوقات مهربانم نبود. چه خبرشونه؟ چه خبرشونه؟ ازش میپرسیدم کیوان Do you love me؟ عاشق من هستی؟ خیلی پگی، عاشق من میمونی؟ عشق من میمونی؟ و اون به زیباترین ترکیب جواب من رو میداد. یک مرد گرم ایرانی، یک مرد عاشق ایرانی. خیلی وقت فکر میکردم گروه خونی ما آمریکایی ها با ایرانی ها به خوبی میخونه. من در اطراف خودم خیلی زوجین ایرانی آمریکایی رو میدیدم که به خوشبختی رسیدند. مرد آمریکایی زن ایرانی، یا بالعکس زن ایرانی زن آمریکایی، یا با مرد ایرانی مثل خود ما، هر دو. همه چیز قشنگ پیش می رفت، خیلی قشنگ. با این حال وقتی ازدواج کردیم به آرامی آروم آروم من یه نشانه هایی رو دیدم که من اونها رو نمی شناختم. من اونها رو نمیشناختم. اولین سال ازدواجمون بود که به خواسته خود من به واقع خیلی اصرار داشتم، پدر و مادر کیوان از ایران اومدن. یک پدر و مادر نورانی، یک پدر و مادر گرم محبت. پدرش با اون محاسن سفیدش، ریش قشنگی که به صورت پروفسوری میذاشت سراسر سفید، و مادرش با اون چارقدی که خودش اسمشو میگفت چارقد، تحت هر شادریتی وقتی میگفتم مادر جون الان دیگه نیازی نیست به چادرت یا این چارقدت، میگفت نه چارقدم از خودم جدا نمی کنم پگی جان. مسالک با وجود محبت هایی که ازشون دیدم خیلی چیزا به نظر من غیر عادی می اومد. اون همه مهر و محبت و تعارف، اون همه سوغات و بریز و بپاش، من دردمندی رو که از سالیان کودکیم خاطرات تلخ تنهایی رو داشتم، خاطرات تلخ کمبود محبت ها رو با خودم داشتم، اینها من رو دچار نوعی سردرگمی کرده بود. حقیقتا برام قابل قبول نمی اومد خیلی رفتاراشون غیرعادی بود، خیلی رفتاراشون میرفت و اعصاب من، غیر منطقی جلوه میکرد. اینا چه خبرشونه؟ اینا برای خوش آمد من جلب توجه بیشتر من این کارا رو دارن میکنن؟ من با این رفتار بیگانم، با این همه تعارف کردن و با این همه سنت هایی که نمیشناسمشون. و اون وقت بود که سردینشون میدادم، ناخودآگاه سردینشون میدادم و این قشنگ نبود. حالا شاید که آفت به زندگی زناشویی قشنگ من و شوهرم میخورد. حالا از خودم میپرسیدم پس چرا این کارو کردم؟ چرا دعوتشون کردم؟ چرا؟ چرا چنین کردم؟ و همین تصور غلط من سبب شد اونها رو که با شوق و علاقه خاصی تدارک نوروز رو می دیدن، سفره هفت‌سین پرشکوه رو داشتن برای ما تهیه می دیدند. وقتی که عکس العمل های سرد من رو، بی تفاوتی و سکوت من رو دیدند، اون وقت دل سرد و ناامید و سرخورده روونه کانادا شدن. راهی خانه دخترشون در تورنتو شدند. خیلی بی سر و صدا، خیلی آروم، مثل یک خانم آقای حقیقتا جنتلمن. در اون شرایط کیوان زیاد از این برخورد و عکس عملهای من با خبر نشد، حقیقتا با خبر نشد، چون پدر و مادرش با بزرگمنشی خاص، خیلی بزرگمنش، بهانه آوردن و راهی خانه دخترشون شدن در تورنتو. سه ماه بعدم خبرشون از ایران رسید. این رو فقط اونها و من می دونستیم که چرا اونها رفتن، در شرایطی که نوروز در کار اومده بود، سفره هفت‌سین، تمامی متعلقات به این سفره که بزرگتر و بزرگترش می تونست قلوب پاک اونهایی باشه که دوروبر سفره هفت‌سین می شینند، اونها که عاشقانه مراسم سنتیشون رو برپا می کنند. افسوس، افسوس بر من که من قدر ندونستم. افسوس بر من، افسوس. اونها به ایران رفتند، خبرشون بعد از سه ماه رسید که تورنتو موندند و بعد رفتند و اون وقت زندگی ما به روال عادیش افتاد. بعضی اوقات میشستم با خودم به خلوت، به تفکر، احساس پشیمونی میکردم. خانم جان خیلی مهربون بود، آقا چونم همیتون، اونا خیلی من رو دوست داشتن، خیلی دورم میگشتن. پگی جون، پگی جون از دهنشون نمی افتاد. تا چرا من باهاشون چنین کردم؟ زندگی شکل دیگرش رو نشون میداد. حالا تولد دو تا پسر، اونم پشت سر هم به فاصله یک سال و نیم، و بعدش رفت و اومد با خانواده های ایرانی. اینها به تدریج کم کم یواش یواش دریچه های تازه رو بر روی من گشودن. با ایرانی ها خیلی رفت آمد می کردیم. این خواست کیوان بود، خواست خود من هم بود. من این فرهنگ رو، این کلچر رو، این کلتور رو من می پسندیدم. دلم می خواست با اونها رفت آمد کنم، ضمن این که ایرادهایم درشون می دیدم. حالا دیگه کاملا به زبون ایرانی مسلط شده بودم. خودم می خواستم که چنین کرده بودم. هم خوب صحبت می کردم، هم خوب می فهمیدم، هم خوب متوجه می شدم، خوب درک می کردم، خوب پاسخ می دادم. می باید با مردی که زندگی کنم برم به درونش، برم به داخلش، برم به دنیای خاص تعلقات خاطرش، ببینم اون چی می خواد. با ایرانی های مهربون به خوبی و خوشی برخورد می کردم، می پسندیدمشون. ضمن این که همونطور که گفتم ایرادهایم درشون می دیدم، از جمله برخی که غیبت می کردن، برخی که به قول خودشون دروغ مصلحتی می گفتن، مدودی که با سلاح تعارف حتی زورم می گفتن خواهش می کنم بفرمایی بخوری، آقا بخور دیگه، زورم می گفتن. این تعارف در فرهنگ من نبود و دروغ‌های مصلحتیشون رو می‌دیدم. غیبت که نگو و نپرس همیشه بود، اما چرا پا رو حق بذارم؟ چرا پا رو حق بذارم؟ اگه چنین کنم اون وقت به خودم خیانت کردم. من اونقدر در میونشون مهربونی دیدم، من اونقدر یاوری و کمک دیدم، اونقدر پشتیبانی دیدم. به من که یه دختر غریبه منو می دیدن، به نوعی من رو عروس خودشون می دونستند، که در واقع من از اونا درسای تازه زندگی رو آموختم. اون چه که در آمریکا یاد نگرفته بودم. چرا دروغ بگم؟ چرا پاروق بذارم؟ چرا منصف نباشم؟ من از اونا، از ایرونی ها، از شما ایرونی ها چیزای تازه یاد گرفتم. و همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. دو تا پسر قند عسل، همون که خودتون اسمشون رو صدا می زنید، پسرم قند عسلم، آهای پسرم، پسرم قند عسلم. این فریاد همیشگی من بود، قند عسلم، قند عسلم، پسرم. همه چیز خشنگ بود، ضمن این که به دلیل همون شاید که اولین برخورد با پدر و مادر کیوان، دیگه اونا با آمریکا نیومدن. چند بار ما اصرار کردیم، کیوان خودش هم تعجب میکرد که چرا آقا جون و خانم جون نمیان، چرا مادر جون دیگه دوست نداره این طرف رو. نمیگفتن دوست نداریم، گرفتاریم، اما مرتب سوغات و هدایای زیباشون به دست ما میرسید. تا سبزی قرمه سبزی، تا نبات، تا حتی نوشور برای ما فرستادن. مادر با اینا خودتونه بشورین، چرت تنتونه به خوبی میگیره. خانم جون این همه شامپو اینجا داری؟ نه، حالا شما با این کیسه و نوشورم امتحان کنی. هرچی بگین برای ما میفرستادن، گز، باقلوا، همه چیز. راحت الخلقوم دیگه چی بود. خیلی خوشبخت بودم با وجود محبتاشون. بعد به وجدان دردم میرسیدم، نکنه به خاطر اون برخورد من نیومده باشن. این رو مطرح میکردم تو مکالمات تلفنی زیادی که با هم داشتیم. میگفتم نه پگی جان، تو دختر مایی عزیز، تو رو دوست داریم، گرفتاریم مادر. و آقا جون باز تکرار میکرد،
تو عروس من هستی دختر جان، ما تو رو دوست داریم، گرفتاریم، فقط خوش باشین. همینقدر که بدونیم تو شوهرت پسرمون کیوان خوشبخت هستی، ما دیگه چیز بیشتری نمیخواییم. خوش باشید عزیزان ما، خوش باشید با هم دیگه و با اون دوتا پسر نقل دست گلتون، اون دوتا قند عسلا، خوش باشید. و بازی های سرنوشت هنوز ادامه داشت. به راند دیگری از این بازی ها رسیده بودیم، دور دیگه، پریود دیگه، برهه دیگه ادامه داشت. اون وقتی بود که من مریض شد، بیماری سرطان، من ناگهان بیمار شدم. اون چنان این بیماری من از پای انداخت که از کار دست کشیدم، افتادم. اون وقت من کیوان دچار تنگنای مالی شدیم، ما از بچه ها غافل موندیم، زندگیمون پریشون شد. کیوان از فرط محبتی که به من داشت خونه نشین شد، نمیتونست کار کنه، دست و دلش به کار نمیرفت، کارشو تو شرکتش از دست داد، جاهای دیگه هم نرفت هستن دنبال کار، بهش اصرار میکردم. موهاش سرم تقریبا داشت میریخ، رو به شیمی درمانی کرده بودم، اما التماسش میکردم کیوان جان برو به کارت برس، من هر جور باشه خودم اداره میکنم. و اون وقت چشمای مهربونشو میدیدم که مرطوب میشد، عشق درش حلقه میزد و میگفت نه پگی، نمیتونم حتی یه لحظه تنهات بذارم، دلم شور میزد، اگه سر کارم برم بازم دلم شور میزنه، نمیتونم پگی، نمیتونم. و چنین شد که زندگی ما دچار پریشانی تازه شد. ما به مصیبت گرفتار اومده بودیم، مصیبت. و اون وقت بود که اون دوتا فرشته از راه رسیدن، فرشته های زمینی خدا از راه رسیدن، آقا جون با مادر جون رسیدن، احساس کردن که میباید باشن. بعد از سالهایی دوباره رسیدن و اون وقت دشواری های زندگی ما رو دیدن. من می دیدم که خانم جون گریه می کنه، گریه می کنه و داره خون زندگی رو دوباره به روز اولش میاره. من می دیدم آقا جون چطور عاشقونه توی این سوپرمارکت ها میره بغل پر میاد، و وقتی دوتا پسرا سام و نریمان از مدرسه میرسن چطور اونها رو بغل میگیره، چطور تر و خشکشون میکنه. و میدیدم گهگاهی حتی میره جلوی مدرسهشون میسته که بچه ها رو با خودش بیاره، یه انس قریب، یه الفت بزرگ بینشون ایجاد شده بود. بچه ها میپرستیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ و گران مادر گران فادر، همینطور دهنشون مثل نقل میریخ، پدر بزرگ مادر بزرگ، پرستان کاشون، پرستاری های بیدریقشون، یاری بیدریقشون در تمام شبان روز جریان داشت. کیوان حالا سر کار رفته بود، و من به آرومی احساس می کردم تغییراتی در وجودم هست. احساس می کردم دارم مرض بزرگ رو، سرطان کبیر رو، سرطانی که هر کسی رو بگید از پا انداخته، دارم به آرومی پس می زنمش، دارم شکستش می دم. من با جلوه های تازه ای از انسانیت آشنا شده بودم. من جلوه های تازه ای از انسانیت رو به چشم می دیدم که قبلا هرگز اونها رو نمی شناختم. و من می دیدم که به کمک این جلوه ها دارم مرضی رو که مثل موریانه داشت جون منو می خورد پس می زنم. من داشتم پیروز می شدم. اصلا باورم نمی شد، هیچ کس باورش نمی شد. پزشک معالجم می گفت معجزه داره رخ میده دختر، تو داری به طرز حیرت آوری رو به بهبودی و سلامت میری دختر. هیچ که باورش نمی شد. من که هیچگاه طعم مهر پدر و مادر رو نچشیده بودم، حالا تو اوج اون بیماری مهلک از مهر پدر و مادر کیوان سیراب می شدم. قلب و روحم پر می شد و این همه محبت باعث می شد که مریضی رو پس بزنه، دفعش کنه، منکوبش کنه، نابودش کنه. و این تو شرایطی بود که همه پزشکان از من قطع امید کرده بودن. اونا به من فرصتی حد اکثر یک ساله داده بودن. خدا میدونه چنین شده بود و همین سبب شده بود که من حتی وصیت نامم رو بنویسم، برای آینده بچه هام پیش بینیای بکنم و در دلم برای کیوان که همیشه عاشق من مونده بود، اون عاشق بزرگ، اون عاشق یکتا و بی همتا، اون عاشق فدایی، قصه بخورم. تو وصیت نامم نوشته بودم چقدر بهش وابسته بودم، چقدر دوستش داشتم. کیوان در اون دوره به خصوص به من نشون داد که عشق واقعی و اصیل چه معنایی میتونه داشته باشه. کیوان به من نشون داد رفاقت یعنی چی، معرفت یعنی چی، محبت یعنی چی، چگونه تر خوشگم میکرد، چگونه با طیب خاطر، با میل، با رغبت، با اشتیاق همه جای منو نظافت میکرد، لگن زیر پای منو هر دقیقه تجدید میکرد. حتی وقتی خانم جون، مادر جون نازنین، آقا جون اومده بودن، باسم میگفت نه این کارو بذارید من بکنم، مبادا شما یه وقت ناراحت شید بگی همه چیز منه، اون مادر بچه های منه، اون همسر عزیز منه. و اونجا بود که کیوان به من نشون داد یک عشق اصیل، یک عشق واقعی چه معنایی میده. براش در وصیت نامم نوشته بودم که تو چقدر بزرگی مرد، چقدر پرشکوهی مرد، و این عشق تو چه معنایی میده. در طی یک سال و نیم بچه ها جون تازه گرفتن. به گوش خودم میشنیدم که با اون شیرینی خاص که به فارسی با پدر بزرگ و مادر بزرگ خودشون صحبت میکنن و سعی میکنن بازم به اونا با یه ظرافت خاصی انگلیسی رو یاد بدن. گراندفادر، گراندمادر، چه منظره قشنگی بود، چقدر عشق در اون رابطه موج میزد. یاد گرفتن انگلیسی خانم جون به خصوص خیلی جالب بود. چهار کلمه انگلیسی حرف میزد، بعد یهو خسته میشد میگه ولش کن بابا، میزد زیر خنده و باز فارسی حرف میزد. میگه میخوام چه کار؟ من اگه میخوام چهار تا کلمه انگلیسی رو یاد بگیرم، میخوام با شماها بتونم حرف بزنم، با قنده اصلا، سام و نریمان. چه اسمای قشنگی کیوان خودش روی دوتا پسرمون گذاشت و حتما که منم قبول کردم. گفتم که من عاشق کلچر ایرانی شده بودم، عاشق این فرهنگ شده بودم. همه چیز قشنگ پیش می رفت و از این قشنگتر امکان نداشت. من رو به بهبودی بودم. چه سعادتی از این بزرگتر، چه سعادتی از این بزرگتر. من دوباره میتونستم بزرگشانه بچه هامو به چشم ببینم، تجربه کنم، شاهد باشم بچه هام دارن بزرگ میشن و من بتونم برای کیوان خودم، همسر خودم، یک همسر خوب باشم. چه سعادتی بزرگتر از این. من در راه بودم، بهبود من در راه بود، بهبود من در کمال ناباوری اطرافیان در راه بود، در راه بود. چه کسی میتونست باور کنه؟ کسیم باور کردنی بود؟ اما باور کنید چنین شده بود. روزی که پدر و مادر کیوان مجبور شدن به دلیل بیماری دخترشون، دختر دیگری که در ایران داشتن، دختر بزرگتر از کیوان، مجبور شدن راهی ایران بشن، دیگه خیالشون راحت شده بود. خیال خیلی راحت شده بود، چرا که به جرأت تا 80% آثار و علائم بهبودی در من اومده بود و سلامتی رو خودم در وجود خودم کاملا احساس میکردم. موام دوباره شروع به رشد کرده بودن، موهایی که در اثر شیمی درمانی های متوالی در حال ریزش بودن، ریخته بودن. من آثار سلامتی رو در وجودم احساس میکردم. روز خداحافظی، اون روز فراموش نشدنی در فرودگاه اورلاندو، وقتی رفتیم آقا جون و خانم جان رو را بندازیم، همه در آغوش هم عشق میریختیم. پسرای من، دوتا قنده اصلم، آنچنان بهشون چسبیده بودن که همه فرودگاه رو به تماشا واداشته بودن. همه وایساده بودن ما رو نگاه میکردن. شبی که دو مسافر مهربون ما رفتن، اون شب ما تا صبح نخوابیدیم. من احساس کردم، منی که روزی به اونها بد کرده بودم، سردی نشون داده بودم، بی تفاوتی نشون داده بودم که زودتر برن به تورنتو، اون وقت من احساس کردم تکه‌ای از وجودم با اونها رفت، رفت. پدر جون، خانوم جان، پدر و مادرهای نازنین ایرانی که من می دیدم، چقدر صمیمی، چقدر فداکار. اونا تا 50 و 60 سالگی هم، شاید بیشتر از اون، همیشه می گفتن این بچه منه، پسر من، دختر من. نگاه نمی کردن سن و سالش رو، وضعیت زندگیش رو، همیشه می گفتن بچه‌مه، این بچه من. چیزی که من تو آمریکا به ندرت این رو می دیدم. تجربه قشنگی رو که با خودم داشتم، همه چیز زیبا بود. یک سال قبل من به کلی بهبود پیدا کردم، بهبودی در حقیقت اعجازآمیزی که پزشک ها رو هم گیج کرده بود. همه گیج بودن. این در واقع برهم خوردن معادلات پزشکی بود. به من یک سال مهلت داده بودن، قرار بود من بعد از یک سال نباشم، اما امروز من بودم، با هزار هزار امیدم بودم، پس باید این رو نشون می دادم. من از اون لحظه زندگی تازه ای رو ساختم. من یک زندگی تازه رو در کنار اون شوهر فداکار و دو تا قند عسلم ساختم. پسرام در حال بزرگتر شدن بودن و من لذت می بردم که شاهد هستم. دو تا ثمره وجودم دارن بارور می شن و اون مرد محبوبم. باز شده بودیم همون کیوان و پگی سالهای پیش، همون که دونه تو دهنم می زاشتیم، همون دوتا مرغ عشق. بعد ارتباطم با پدر و مادر کیوان که حالا عزیزترین موجودات زندگی من شده بودن شبانه روزی بود. دقیقه ای نبود تلفن دستمون نباشه. اونا به من این زندگی رو داده بودن، اونا منو برگردونده بودن به زندگی. و علاوه بر من، هر دوتا بچه های منم سرگرمی و امیدشون مکالمه تلفنی، ارسال عکس‌های جدیدشون روی ایمیل برای پسرموشون در ایران بود که ببره بده با بزرگ و مام بزرگ، گران فادر، گران مادر. خیلی قشنگ بود همه چیز، خیلی قشنگ بود. من بیشتر از این چی میخواستم؟ گهگاهی زانو میزدم، با خدای خودم راز و نیاز میکردم، مخصوصا بهش این رو یادآوری میکردم. من بیشتر از این چی میخواستم؟ و تو فرستادیشون، تو اون دوتا فرشته زمینی رو خودت فرستادی. اونا به من زندگی دوباره دادن. اعجاز انسانیت این بود، رمز برگشت من به زندگی. خدای بزرگ من، تو اونها رو فرستادی. تو من از دو ماه پیش تدارک نوروز رو دارم میبینم. من با توجه به دستوراتشون قشنگترین هفت سفره هفت سین رو دارم تدارک میبینم. بر روی سفره هفت سین از همین الان همه کتابای آسمانی خدا رو از انجیل و تورات و قرآن گرفته تا سعدی و خیام و حافظ و فردوسی، همه به همه رو کنار سفره گذاشتم از همین الان. من رفتم برای سفر دو عزیز مهربانم اقدام کردم، اونا هم باید در این نوروز قشنگ زندگیمون با من باشن، با ما باشن. و وقتی که سه روز پیش پدر و مادر کیوان به روایتی پدر و مادر خود من، تکیگاه پرمهر خود من و بچه هم از راه رسیدند، امسال خونه ما پر از نور و صفاست، پر از صفای نوروزیه، پر از گرمی و مهر، همون که من سالها گم کرده بودم، همون که من سالها گم کرده بودم و در نوروز پیدا کردم و اکنون در همه زوایای خونه و زندگی من موج میزنه. امروز فرشته های زمینی خدا از راه رسیدن. فرشته ها در قالب همین پدر و مادر نازنین از راه رسیدن. نوروزتان، نوروزتون مبارک باشه. این همه قشنگی های نوروزتون مبارک باشه. امروز شما به من دادید اون چرا که من سالها گم کرده بودم. من از مهربونی ها یاد می کنم، از قصه بزرگ و پرشکوه مهربونی ها. مهربونی ها، مهربونی ها، مهربونی ها.
Bakınca öyle canlı ki, öyle
yaparlar bu aşkın gizlisi. Hepsi ayrı zamanlarda eklendi. Göz alıcı bir renk tüm dışı sanki.
Kaldı elimizde bizden bunca sevgiden. Ne varsa burada iyi kötü günlerde. Öptüğümüz bir aşk eskisi sanki. Rengarenk bir palyaço gizlisi.
Bekti parça parça eklenen bu sevgi. Bak üstümüzde sanki eğrisi. Yetti yapılan yamalar çoktan eskidi. Bence bu canlı renkler gerçek mi? Dışarıdan bakınca öyle canlı ki, böylesine parlak bu aşkın gizlisi. Hepsi aynı zamanlarda eklendi. Göz alıcı bir renk cümbüşü sanki.
Ne kaldı elimizde bizden bunca sevgiden. Ne varsa burada iyi kötü günlerden. Örtündüğümüz bir aşk eskisi sanki. Rengarenk bir palyaço gizlisi.
Yetti parça parça eklenen bu sevgi. Bak bak üstümüzde sanki eğriti. Yetti yapılan yamalar çoktan eskidi. Sence bu canlı renkler gerçek mi? Yetti parça parça eklenen bu sevgi.
شب بر شما خوش هم میهنان عزیز، شب بر شما خوش خانم ها آقایان، فارسی زبانان گرام ساکن در منطقه، نه فقط ایرانی ها، شما که به زبان فارسی تکلم میفرمایید، شما که شنوندگان خوب کیان ایران هستید، هر کجا پا میذاریم شما ها رو ملاقات میکنیم، مایه فخر و غرور مضاعف ما میشید. ترکمن ها، افغان ها، تاجیک ها، کرد ها، کردهای فعلی و همینطور اون دیگر عزیزان دیگری که حتما و حتما به زبان فارسی تکلم می کنند، شب بر همگی شما خوشباد، شب و روز بر شما خوشباد. در پنجشنبه شبهای داستانی کیان ایران، در این یکی پنجشنبه 27 ماه 26 ببخشید، برای اینکه روز دوشنبه 23 بود و میاد سه‌شنبه 24، بله الان 26 و 26 اردیبهشت و ببخشید 26 آپریل و 6 اردیبهشت ماه. حالا من یک تقویمم این جلوی خودم دارم که یک نگاهی بیاندازم. اکثرا این برنامه
تاریخ رو هم من هم آقای خسروی رحیمی هر دو گاهی اشتباه میکنیم، آقای رحیمی هم گاهی یادشون میرفت، البته اخیراً خیر برنامه های رادیو سفر همیشه پرفکت داره پیش میره. ما اینجا اردیبهشت رو یه نگاهی بکنیم برای محکم کاری و اشتباه نکرده باشیم. بله، پنجشنبه ششمه و 26 بر صورت در خدمتون هستیم تا به ساعت 24:12 امشب، مثل همیشه شبهای ما 10 تا 12 شب و صبحها هم که سه‌شنبه پنجشنبه 7 تا 8 صبح با شما خواهیم بود در شماره‌های پیوند 031-5241-14 031-71-334-71 و همینطور شماره فکس 031-71-334-71 شماره فکس ما و هر دو سایت اینترنتی خانه ما، خانه نت ما وابسته به شبکه جهانی اینترنت kianiran.com و رادیو mnf.se در موج FM 100.2 ردیف برای شما برنامه پخش میکنیم، مجموعی از کلتورها، زبانها، فرهنگهای مختلف که در این انجمن جمع شدیم و ماه آینده هم به لطف پروردگار بزرگ ارشموت جلسه سالیانه داریم، انتخابات جدید داریم که برگزاری تدارک مراسم انتخابات جدید رو هم من به اتفاق یار جوان خودم آقای امیر که ما ایشون رو به نام امیر جوان میشناسیم، خاطرتون میاد رادیوی جوان رو، جوانانی بودن در یک مدت زمانی در کمال تأسف کوتاه این رادیو رو اداره کردن، بسیار پربار بود، بسیار جالب بود، بسیار جامع بود، محمد بود، امیر بود، فرشید بود و واقعا یک برنامه جوانان ایدئال بود که به علت مشکلات یا اینکه مشغله های دیگر درسی و زندگی ادامش میسور و میسر نشد و این برنامه قشنگ از دست دادیم. امروز آقای امیر در کمیته والبردنینگ انتخابات برگزاری تدارک انتخابات به اتفاق من با تجربه، من مسنتر، با هم داریم این کار رو انجام میدیم که MNF به لطف خدا بماند مثل همیشه سرفراز و مثل همیشه قابل توجه.